صهیونیست
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یقه که شما عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت برنامه است که زشتی های یک رژیم سراسر دیکتاتور و نجات پرست را به اقتضای وقتی که در اختیار دارد بازگو می کند. بد نیست بدانیم صهیونیست ها در دستی آتش و اسلحه و جنایت دارند و در دست دیگر هم فعالیت های چانه‌زنی دیپلماسی برای اینکه بتوانند جای پایی برای خود در نهادهای به اصطلاح بین المللی بیابند تا از این رهگذر بهتر بتوانند پوششی برای جنایاتشان پیدا کنند. بر همین مبناست که این رژیم برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد خیز برداشته بود. از سوی علارغم افتادن پرده تزویر و نفاق از چهره رژیم بدوی صهیونیسم، باز هم شاهدیم که عده‌ای از رژیم‌های مرتجع با داعیه اسلامی به سمت عادی سازی ارتباط با صهیونیست‌ها پیش می‌روند. اقدامی عجیب که خلاف روند روبرشت افکار عمومی و ضدیت آنها با نژادپرستی و تجاوزات صهیونیست هاست. در ادامه با بررسی این موضوعات در خدمتتان هستیم. وقتی سخن از دوگانگی صهیونیست‌ها می‌شود، می‌توان به مصادیق جنایات آشکارشان در حق ملت مظلوم فلسطین در غزه و همچنین داعیه‌داری این رژیم برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد. اگر این شورا پسوند امنیت را یدک می‌کشد، پس چطور می‌تواند داعیه‌داری عامل درجه یک ناامنی جهانی یعنی صهیونیست‌ها را بپذیرد؟ بر همین اساس است که شاهدیم صهیونیست‌ها ابتدا پا در عرصه رقابت برای عضویت غیر دائم شورای امنیت گذاشتند و سپس پا پس کشیدند. لذاست که رژیم صهیونیستی جمعه گذشته از رقابت با دو کشور اروپایی برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت عقب نشینی کرد و همچنان به جنایت‌های خود علیه غزه ادامه می‌دهد. باریکه غزه شنبه شب شاهد انفجاری بود که طی آن 6 نفر از نیروهای گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به شهادت رسیدند. گردانهای عزالدین قسام رژیم صهیونیستی را مسئول این انفجار معرفی کرد. در همین حال نظامیان اسرائیلی صبح روز یکشنبه نیز موضع جنبش حماس را در شمال باریکه غزه مورد حمله موشکی قرار دادند. این حمله ها و انفجارها و همچنین جنایت هایی که رژیم اشغالگر قدس در سرزمین های اشغالی بخصوص در باریکه غزه مرتکب می شود، بیش از هر چیزی بیانگر این است که چرا این رژیم جمعه گذشته از رقابت با آلمان و بلژیم برای کسب عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد عقب نشینی کرد. این رژیم اطمینان داشت با توجه به این جنایت‌هایی که علیه فلسطینی‌ها مرتکب می‌شود، امکان پیروزی در رقابت با دو کشور آلمان و بلژیم را برای کسب عضویت غیر دائم در شورای امنیت نخواهد داشت. در همین راستا خبرگزاری رویترز جمعه گذشته به نقل از یک منبع آگاه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل به دلیل اینکه شانسی برای کسب عضویت غیر دائم در سازمان ملل متحد نداشته، از رقابت با آلمان و بلژیم کنار کشیده است. علاوه بر این رژیم صهیونیستی با عملکرد خود بخصوص در نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت در عمل ثابت کرد که صلاحیت عضویت را در مهمترین رکن سازمان ملل متحد ندارد. یکی از مشهودترین موارد نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت توسط رژیم صهیونیستی قطعنامه 2334 است که در دسامبر 2016 در محکومیت شهرک‌سازی علیه این رژیم صادر شد. اما این رژیم نه تنها توجهی به این قطعنامه نکرد، بلکه حتی پس از تصویب این قطعنامه شهرکسازی ها را در سایه حمایت آمریکا افزایش داد. همچنین ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین گفت اسرائیل که همه قطعنامه های بین المللی را زیر پا می گذارد و مبانی اصول انسانی را نقض می کند، لیاقت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را ندارد. نکته مهم این است که رژیم صهیونیستی با تبلیغات زیاد تلاش می کند وانمود کند که از عضویت در شورای امنیت و دلیل رابطه دوستانه با آلمان و بلژیم انصراف داده است. این ادعا اساساً کذب است، زیرا این رژیم از 2 سال پیش تا کنون تلاش‌های زیادی انجام داد تا عضویت غیر دائم در شورای امنیت را به دست آورد. این نخستین تلاش رژیم صهیونیستی طی 7 دهه گذشته برای کسب عضویت غیر دائم در شورای امنیت بود. عقب نشینی از عضویت غیر دائم در شورای امنیت ضمن این که شکست سیاسی فاحشی برای صهیونیست هاست، پیروزی سیاسی مهمی برای فلسطین محسوب می شود. زیرا دولت فلسطین به خصوص طی 1 سال گذشته تلاش زیادی برای جلوگیری از عضویت غیر دائم رژیم صهیونیستی در شورای امنیت انجام داد که این عقب نشینی اسرائیل نتیجه این تلاش است. علی‌رغم افتادن تشت اصطلاحاً رسوایی صهیونیست ها از بام، طوری که خودشان هم می دانند چقدر پرونده سیاهی دارند، این نکته قابل تأمل و پرسش برانگیز است که چرا مرتجعین دست از پا درازتر تمایل به عادی سازی روابط با رژیمی ماهیتاً غاصب دارند. آیا آنها چشم بر جنایت بسته اند یا در خلوت خود و عملکرد حکومتی خودشان هم نمره مشابه رژیم صهیونیستی می دهند؟ در همین راستاست که شاهدیم بحرین و امارات پیشگام شرکت در مسابقاتی در سرزمین های اشغالی تحت عنوان موتور سواری شدند. برگزاری این مسابقات را صهیونیست‌ها به مناسبت 70مین سالگرد تأسیس حیات غاصبانه‌شان تدارک دیده بودند و عجب که ارتجاع هم بدون در نظر داشت ملاحظات شریک شادی صهیونیست‌ها در تشکیل رژیمی غاصبانه شدند. حتما ارتجاع می داند که در 14 می 1948 صهیونیست‌ها پس از چند دهه توطئه با حمایت بریتانیا اشغال سرزمین فلسطین را عملی کردند. اگرچه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی روابط رسمی با این رژیم برقرار نکرده اند، اما همواره دارای روابط گسترده پنهانی با این رژیم اشغالگر بوده و با سیاست‌های آن در منطقه همراهی داشتند. روزنامه انگلیسی تایمز اخیراً در پایگاه اینترنتی خود با نقل از منابع آمریکایی و عربی فاش کرد نشانه‌های مربوط به عادی‌سازی روابط میان عربستان، امارات و بحرین با اسرائیل رو به افزایش بوده است و مقامات این کشورها داشتن روابط عمیق با اسرائیل را در دستور کار خود دارند. خیانت حکام عربی به فلسطینی ها را می توان به وضوح در مطرح کردن طرح صلح عربی از جانب آنان دید که مضرات آن کمتر از طرحهای توطئه‌آمیز غرب علیه فلسطین و به طور کلی منطقه نظیر طرح خاورمیانه جدید با محوریت اسرائیل نیست. علت اصلی تغییر نگرش و هویت در حکام عرب در نوع برخورد با رژیم صهیونیستی از تقابل به سازش این بوده است که این افراد بقای خود در قدرت را به حمایت کشورهای غربی به خصوص آمریکا مرتبط می دانند. این ارتباط به قدری شدید است که دونالد ترامپ چندی پیش با لحن تحقیرآمیزی گفته بود که اگر آمریکا حمایت خود را از این رژیم‌های عربی بردارد، این رژیم‌ها ظرف چند روز سقوط خواهند کرد. این موضوعی است که اخیراً رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن در تهران هم بدان اشاره کردند و علت آن را فراموشی قرآن و راهکارهای آن دانستند.
عقب ماندگی کشورهای اسلامی رو ببینید، تسلط کفار بر بسیاری از کشورهای اسلامی رو ملاحظه کنید، اینی که رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت می ایسته اونجا میگه اگر ما نباشیم بعضی از این کشورهای عربی یک هفته هم نمیتوانن خودشون را حفظ کنن، این تدلیل مسلمان هاست. این به خاطر این است که این بیماری است، این از این بیماری بدتر، از بیماری ذلت هیچ بیماری بالاتر نیست. این ذلت، این به خاطر عدم تمسک به قرآن، به خاطر این است که این شفا رو ما از دست دادیم، این درمان رو از دست دادیم.
تحولات منطقه بیانگر تحرکات غاصبان اسرائیل جهت خروج از انزوا از طریق برقراری مناسبات با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. ابعاد جدیدی از همکاری‌های امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی به ویژه در سال‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته و توجهات را بر روابط رو به گسترش سران سازشکار عرب با دشمن صهیونیستی با وساطت آمریکا جلب کرده است. این روابط در دوران دونالد ترامپ در قالب طرح‌های توطئه‌آمیز وی نظیر توافقنامه قرن که هدفش قبولاندن سیطره‌جویی اسرائیل در منطقه به ویژه در قدس به کشورهای عربی است رو به گسترش بوده است. مقام معظم رهبری با اشاره به خیانت‌های ارتجای عرب در حق امت اسلامی آن را فاجعه بار دانسته می‌فرمایند:
ولایت کفار مسلمان‌ها رو بدبخت می‌کنه. این ولایتی که امروز مشاهده می‌کنید، بعضی از کشورها با رژیم صهیونیستی بنا می‌کنن به مبادله کلمات محبت آمیز و ارتباطات گوناگون سیاسی و اقتصادی و غیره. اگر چنانچه این ولایت بین مؤمنین و قطع ولایت بین مؤمنین و کفار رعایت نشه، در زمین فتنه به وجود میاد و فساد کبیر به وجود میاد.
براستی که همواره در طول تاریخ شاهد بوده ایم که اکثر جنایات و تجاوزات در صورتی به منصه ظهور رسیده که خیانت و همراهی از داخل یک سرزمین و جمعی به وقوع پیوسته باشد. موضوعی که در فلسطین سالهای سال شاهد آنیم و ارتجای عرب همچنان بر این همپیمانی با آمریکا و اسرائیل پای می فشارند. سید قاسم مظفری استاد دانشگاه کابل و از تحلیلگران مسائل منطقه در تحلیلی کوتاه چنین اظهار می‌دارد:
بحث عمده همیست که گاهگاهی همه اصطلاح و مطل عامیانه است که برخت میگه دست از خودم نباشه مرا کسی زده نمیتونه، و همین در جهان اسلام هم اگر مسلمان ها ذلیل میشه و زبون میشه و کشورهای اسلامی مورد تاراج قرار میگیره و به یغما میره سرمایه های ملیش و فرهنگیش و یا مورد اشغال و جنگ و ایناس در اون سرزمین صورت میگیره، کلش همی عوامل نفوذی یعنی کشورهای اسلام نما هستن که در واقع این زمینه ها را فراهم میکنه و مساعد میکنه و با دوز به اصطلاح عوام الناس که به همین جوال میگیره. بنابراین ما عمل کرده اون کشورهایی که در این راستا با اسرائیل و با امریکا همگامن، ما اونها را مسلمان نمیدانیم، عمل کرده شما عمل کرده اسلامی نمیدانیم و به شدت محکوم میکنیم. باید اینا عملا و به اصطلاح قدمن و قلمن و لسانن تا که ضرورت احساس میشه و تا خاص مسلمان ها و اصطلاح به کرسی بشینه، کشورهای اسلامی باید دست از تحرکات و تصامیم اساسی و اصولی به اصطلاح نکشن و در این راستا متحدانه و متفقانه عمل بکنن و در کنار هم بیستن تا ما بتانیم پوز اسرائیل غاصب را به خاک بمانم.
با این ترتیب به پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.